صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول. فصل سفید خشک. نویسنده آندره برینگ، تهیه کننده ویدا بابالو، راویان پویان مقدم،
ویدا بابالو،
ترجمه و اقتباس شنیداری آذر نورانی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل سوز و سرماست، سرمایی استخوان سوز و جانگداز. زندگی برگ ها غم‌انگیز است، پژمرده زیر پای آبران غزل تلخی می سرایند. غزل خداحافظی و پایان، کوتاه و غمگین با سوز و گداز. قلب ها یخ می زنند و روی زمین پرپر می شوند. برادرم، فصل درد و رنج است، فقط درختان زخمت را می شناسند. با شاخه های قد علم کرده در آسمان و سخت در خاک ریشه دوانده، سخت مثل فولاد و آهن، شاخه های خشکی مثل ریسمان، دست به دعا و ذکر گویان. آری فصل سپید و خشکی است، اما فقط فصل ها از پی هم میتازند و به سر می آیند. همیشه خیال میکردم مرد بی قلقش و ساده‌ایه، مردی معمولی بدون کوچکترین ویژگی منحصر به فردی، انقدر معمولی که حتی هم کلاسیامون تو دانشگاه هم تصویر روشنی ازش نداشتن. یه بار که حرف شد یکی گفت بندو توا؟ بعدش سکوت عجیبی حاکم شد. دیگری با لحن سرد و خشکی گفت آها بنو میگی، مگه اتفاقی براش افتاده؟ همین. و حالا من قصد دارم ازش حرف بزنم، از بندوتوها. بنو خیلی خوب میشناختم، بهش اعتماد داشتم، اما همیشه از حس غریبگیش ناراحت بودم. نمیدونم، شاید داستانی که قراره در موردش بنویسم بیشتر ملودرام باشه، هرچند خیلی هم مطمئن نیستم آخر کار داستان ملودرامی ازش در بیاد. حتی برای منی که سالها داستانهای عاشقانه مینویسم، خیلی هم داستان ملموس و آشنایی نیست. اما باید تا آخرش برم. مرگ بن تمام فکرم آشفته کرده. ماجرای مرگش مثل خبری بی اهمیت توی روزنامه چاپ شد. دیروز حدود ساعت 11 بندوتا معلم 53 ساله شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی در تصادف رانندگی از دنیا رفت. ماشین او زیر چرخهای ماشین دیگری متلاشی شد. راننده متخلف گریخته و شواهدی از او در دسترس نیست. بندوتا برای ارسال نامه‌ای به اداره پست می‌رفت که تصادف جانش را گرفت. همسرش سوزان، دو دختر و تک پسرش سوگوار او هستند. نامه‌های بن بعد از مرگش به دستم رسید. امروز صبح، یعنی یک هفته بعد از مراسم خاکسپاری، آخرین نامه‌شو دریافت کردم. انگار تو تله گیر افتادم. نه راه پس دارم، نه راه پیش. زندگیم با زندگی دیگه‌ای گره خورده. نامه‌ها، دست‌نوشته‌های ناخوانا، رسیدها و عکس‌هایی که ارتباطی به هم ندارن، همه هم با آدرس من پست شده. وقتی دانشجو بودیم، بن تو نوشتن مقاله‌هام بهم کمک می‌کرد. منم 10% از پول مقاله‌ها رو بهش می‌دادم. بن تو تحقیق و نوشتن استعداد ذاتی داشت، با اینکه نه تلاشی برای کشف استعدادش کرده بود، نه چیزی نوشته بود. شایدم نوشتن براش خیلی سود نداشت، شاید به قول همسرش سوزان اهل جاه طلبی و خودنمایی نبود، شایدم بود و ما نفهمیدیم. هرچی بیشتر برگه ها و نامه هاش نگاه میکنم کمتر میفهمم چرا بن منو مخاطب داستانش قرار داده بود. گاهی فکر میکنم احتمالاً انتخابی جز من نداشته. تو دانشگاه همخوابگاهی بودیم. دوست خیلی صمیمیم نبود. همیشه جوری رفتار میکرد انگار نیازی به دوستی کسی نداره. چند سال بعد از دانشگاه دوباره همدیگر رو دیدیم. بن معلم شده بود و منم تو رادیو کار میکردم. البته قبل از اینکه توی تحریریه روزنامه شهر کیپ تاون مشغول شم. کم پیش میومد که برای هم نامه بنویسیم. یه بار وقتی مجبور شدم 15 روز تو جوهانسبورگ باشم، مهمون خونه بن شدم. بعد اون 15 روز وقتی به کیپ تاون برگشتم، دیگه خیلی کم بنو دیدم. به مرور رابطه ما کم رنگ شده بود. من و بن فرقهای زیادی داشتیم. در واقع حرف مشترکی برای گفتن نداشتیم. اوضاع بین ما همین جوری گذشت تا اینکه 15 روز قبل از مرگش به دفترم تلفن کرد. اصلا انتظارشو نداشتم. بن میخواست با هم حرف بزنه و فوراً قبول کردم. من هیچ وقت دلم نخواسته پای درد دل مردم بشینم. بعضی خیال میکنن چون نویسندم میتونن سیر تا پیاز زندگیشونو برام تعریف کنن. همین که گره تو کارشون میفته گمون میکنن دنیا به آخر رسیده. اون وقت منو در آغوش میگیرن و میگن دیگه وقتشه یه کتاب فوق‌العاده از رو داستان زندگی من بنویسی. باور کن میترکونه. البته هنوزم گاهی دل به دل این آدم ها میدم تا روزی که مطمئن شم به مرور از همشون دل زده شدم. وقتی بن بهم تلفن کرد چند وقتی بود که نسبت به همه چی بی‌اعتنا شده بودم. فقط نوشتن آرومم میکرد، اما حتی نوشته های مسخره هم دردی ازم دوا نمیکرد. 20 رمان با سبک و سیاق یه جور نوشته بودم. دیگه رسیده بودم به 50 سالگی. یه انگار چیزی تکونم داد. برای نوشتن دیگه نیازی به اشک زنها و قصه های غم‌انگیزشون نداشتم. باید کاری میکردم تا روح سرکشم آروم بگیرم، اما به خودم که نمیشد دروغ بگم. من توان انجام چنین کاری رو نداشتم. بریده بودم. شاید برای همین درخواست بن رو قبول کردم. بن صبح چهارشنبه زنگ زد. فهمیدم مشکلی پیش اومده. میدونستم صبح مدرسه است. همین که گوشی رو برداشتم با لحن تند و مضطربی گفت میشه امروز ببینمت؟ کار واجبی دارم. از ایستگاه راهن زنگ میزنم. میخوای بری مسافرت؟ آشفته تر از قبل جواب داد نه نه، یه جایی توی شهر میبینمت. چند لحظه بیشتر وقتتو نمیگیرم. باشه حتما. خب چرا نمیاد دفترم؟ نمیشه پشت تلفن بگم. لطفا یه ساعت دیگه تو کتاب فروشی باکر باش. باشه، ولی قبل از خداحافظی من بن تلفن رو قطع کرده بود. برای چند لحظه گیج و آشفته بودم. چند سالی از آخرین دیدار من و بن میگذشت. وقتی رسیدم جلوی کتاب فروشی منتظرم بود. اول نشناختمش. خیلی تغییر کرده بود. پیر و لاغر شده بود. لباسا به تنش زار میزدن. از دیدنم خوشحال شدیم. پرسیدم امروز نرفتی مدرسه؟ نه. مگه تعطیلات تموم نشده؟ چرا تموم شده، ولی مهم نیست. بریم. کجا؟ فرقی نمی کنه. فقط بریم. بن دور برش رو نگاه کرد. صورتش استخونی و رنگ پریده بود. باد سرد و خشکی می وزید. بدنش رو مخالف جهت باد به جلو خم کرده بود. بازومو گرفت و دنبال خودش کشید. به شوخی گفتم از دست پلیس فرار می کنی؟ از حرفم تعجب کرد. معذر رضای خدا. الان وقت شوخی نیست. اگه دلت نمیخواد با هم حرف بزنیم بگو. جلوش ایستادم. چی شده بن؟ چرا بهم نمیگی؟ اینجا وانسا. بن راهشو گرفت و رفت. منتظرم نموند. دنبالش رفتم. جلوی چراغ راهنمایی ایستاد. گفتم میشه بریم تو کافه حرف بزنیم؟
نه نمیشه. بن با ترس و احتیاط دورو برو نگاه میکرد.
قبل از اینکه چراغ راهنمایی قرمز شه از خیابون رد شد. پرسیدم کجا میریم؟
هیچ جا. فقط دنبالم بیا.
دور خودمون میچرخیدیم. بن گفت
لطفاً به حرفم گوش کن. به کمکت نیاز دارم.
بن بگو چی شده؟
فقط بگو میتونی چند تا برگر رو برام نگهداری؟ اگه قبول کنی برات پستشون میکنم.
به شوخی گفتم نکنه لیست چیزایی که دزدیدی؟
اینقدر مسخره بازی در نیار. نترس، کار غیر قانونی نکردم.
بن ساکت شد و راه افتاد. دوباره زیر چشمی اطرافو میپایید. بعد گفت
فقط نمیخوام برگه ها رو پیدا کنن.
کیا؟
بن ایستاد. آشفته تر گفت گوش کن، خیلی دوست دارم همه ی اتفاقایی که چند ماه اخیر افتاده رو برات تعریف کنم، اما وقت ندارم. یه کلمه بگو، کمکم میکنی یا نه؟
چی رو باید برات نگردارم؟
چند تا برگه و دست نوشته، یکم بدخط و ناخوناست ولی میتونی بخونیشون. قول بده که همه رو پیش خودت نگه داری.
باشه قول میدم ولی
بادو دنبالم بیا.
بن زیر چشمی و با استراب اطراف رو نگاه کرد.
فقط میخوام مطمئن شم یکی هم غیر خودم میدونه برگه ها وجود دارن. اگه اتفاقی نیفته همشو ازت پس میگیرم، اما اگه اتفاقی بیفته.
شونه بالا انداخت، انگار میخواست جلوی افتادن پالتوی گشادشو بگیره. رو کرده منو گفت
برگه ها رو میسپارم به تو.
بعد با صدای گرفته خندید و دوباره گفت
دانشگاه رو یادته؟ همیشه میگفتی روزی یه رمانی مینویسی که مثل توپ صدا میکنه، یادته؟ شاید الان وقتشه. من دست نوشته ها و برگه هامو میدم به تو، تو هم اگه بخوای میتونی از روش رمان بنویسی. داستان برگه هایی که بهت میسپارم نباید اینجا تموم شه. میفهمی چی میگم؟
نه واقعا نمیفهمم چی میگی. میخوای زندگی نامت بنویسم؟
میخوام دست نوشته ها و روزنامه هامون رو نگه داری، هر وقت هم لازم شد ازشون استفاده کنی.
چطوری بفهمم کی لازم میشه؟
خیلی زود میفهمی، نگران نباش.
بن لبخند تلخی زد. روبروم ایستاد. برق عجیبی توی چشماش بود.
همه چی رو ازم گرفتن، چیزی برام نمونده. ما قسم میخورم دستشون به برگه ها نمیرسه. اگه برگه ها رو ازم بگیرن همه چی برام بیمنی میشه.
یه دفعه سیل جمعیت ما رو به جلو هل داد. بن چند لحظه ای ساکت شد. بعد گفت
فقط دنبال برگه هان. حتی میخوان هویتمو از بین ببرن. انگار هیچ وقت نبودم. من نمیذارم. جلوشونو میگیرم.
بن تو چی کار کردی؟
هیچی باور کن. فقط نمیتونم بیشتر اینجا بمونم. احتمالاً میدونن کجام. فقط ازت میخوام مواظب برگه ها باشی.
باشه. اما اگه یه وقت جرم باشه چی؟
تو هم به این پوش کردی؟ نکنه تو هم مثل اونا با هم مخالفی؟
رفتارش عجیب بود. انگار به همه کس و همه چیز شک داشت. فقط ظاهر شبیه همون بنی بود که میشناختم. برای اینکه آرومش کنم گفتم بن من حتما همه ی برگه ها رو پیش خودم نگه میدارم. نگران نباش. به جای اینکه برگه ها رو پست کنی امشب بیارشون دم در خونه. تو خونه راحت تر با هم حرف میزنیم. نگران تر از قبل گفت
نه نمیتونم همچین کاری بکنم. همین که بدونم برگه ها به دستت میرسه کافیه. نمیخوام برات درد سر درست کنم.
آهی کشیدم و قبول کردم. داستان های عجیب زیادی توی زندگیم دیده بودم. شاید اینم مثل بقیه. گفتم پس صندوق پستمو نگاه میکنم، بهت خبر میدم.
نیازی نیست خبر بدی، فقط برگه ها رو پیش خودت نگه دار. اگه اتفاقی افتاد.
با ناراحتی حرفشو قطع کردم. بن اتفاقی نمیفته، میفهمی؟ فقط یکم فشارت بالاست، استراحت کنی خوب میشی. اما برخلاف تصور من، بن 2 هفته بعد مرد. نامه ها و نوشته های زیادی از شهر پرتوریا به دستم رسیده بود. کنجکاو بودم از ماجرای محرمانه بن سر در بیارم. با این حال عصبانی هم بودم و البته سردرگم. نامه ها و نوشته های بن بدخط و نامفهوم بودن. خوندنشون سخت بود. من ناخواسته وارد زندگی بن شده بودم. همیشه فقط نظاره‌گر زندگی دیگران بودم. هیچ وقت خودم رو درگیر نمی کردم، اما موضوع بن فرق می کرد. گیج شده بودم. دلم می خواست مثل همیشه دست رد به سینش بزنم. بگم رفیق شرمنده ام، من نمیتونم از رو برگه های بدخط و نوشته های نامفهومت داستان درست و سایی بنویسم. ولی نگفتم. شاید به خاطر حال بدش ملاحظه می کردم. به هر حال به نظرم می خواست که برگه ها و نوشته هاشو جای امنی نگه دارم. اون شب تو خونه موندم. همه یه دست نوشته ها، دفترچه ها، بریده های روزنامه، برگه های تایپ شده و نامه ها رو روی فرش مرتب پهن کردم. بین نوشته ها گم شده بودم. هر خط و بارها خوندم. چند تا اسم مرتب تو نوشته ها تکرار شده بود. دو تا از اسما برام آشنا بودن. جاناتان و گوردون انگوبن. نمیدونستم چه ارتباطی به بن دارن. وقتی اسم جاناتان و گوردون رو دیدم با خودم گفتم رمانای من همیشه درباره عشق و عاشقی بودن. هیچ وقت قلمم برای سیاست روی کاغذ نرفته. شاید بن دوست داشته خودشو قاطی ماجرای خطرناکی کنه. من نباید وارد چنین بازی خطرناکی بشم. نامه ها رو با دلخوری توی جعبه میذاشتم که دوتا عکس کوچیک از پاکت بیرون افتاد. عکس دختری بود با موهای مشکی و بلند. چشماش انگار پر از ناگفته ها بود. دختر جوان چیزی در وجودش داشت که ناخودآگاه به سمتش کشیده می شدی. نگاه خیرش به دوربین نفس رو توی سینه حبس می کرد. چهره دختر به طرز عجیبی برام آشنا بود. انگار قبلا جای دیده بودمش، اما چرا عکسی که دختر بین برگه های بن بود؟ روز بعد وقتی برگه ها و نوشته ها رو زیر رو می کردم دوباره عکس دختر رو دیدم. آره خودش بود، ملانی بروئر. عکسش تو روزنامه ها چاپ شده بود. همه جا نوشته بودن آخرین رسوایی اداره روزنامه. عکس دیگه ای در اندازه 8x10 روی برگه زردی چاپ شده بود. اول خیال کردم یکی از همون عکسایی که همه جا پیدا میشه. کیفیت عکس خوب نبود. تصویر زن و مردی رو نشون میداد. همین که خواستم عکس داخل پاکت بذارم چیزی توجهمو جلب کرد. دختر مومشکی عکس همون ملانی بروئر بود و مرد میان سال همراهش بن. بنی که من میشناختم خیلی فرق داشت. پسری آروم و محتاط، بدون هیچ رمز و رازی، با خودش و دنیای اطرافش رابطه خوبی داشت. در کل آدم آروم و بیازاری بود. به یاد ندارم مست و خمار دیده باشمش. مخالف تجمعهای دانشجویی نبود، اما هیچ وقت سردستم نمیشد. برای ادامه تحصیل بورسیه گرفته بود. بن تلاش میکرد مایه افتخار خانوادش بشه. یادم یه بار برای تماشای مسابقه راگبی کتاب به دست اومده بود. با فریاد و تشویق بقیه تماشاگرها همراهی میکرد. هر از گاهی هم نگاهی به کتابش مینداخت. انگار قیل و قال اطرافش رو نمیشنید. تمرکز بالایی داشت. با این حال چندان هم اهل ورزش نبود، ولی تو مسابقات تنیس مهارتش همه رو محبوب میکرد. بن دوست نداشت با کسی رقابت کنه، اما از پس بازیکنای حرفه‌ای برمیومد. معمولا جزء نفرات اصلی تیم بود. با اینکه حضور موثری داشت، گاهی میرفت و تا یک سال پیداش نمیشد. برای تفریح شطرنج بازی میکرد. شاید خیال کنید اغراق میکنم، اما توی شطرنج کسی به پای بن نمیرسید. با ترفندهایی که بلد بود بازیکن مقابل رو تو چشم به هم زدنی مات میکرد. بن هیچ وقت تو امور دانشجویی خودی نشون نمیداد. حتی ریاست انجمن دانشجویی رو رد کرد. همیشه با لحن محکم و قانع کننده حرف میزد، طوری که همه با دقت به حرفاش گوش میکردن. در یک کلام بن آدم جذاب و فوق‌العاده‌ای بود. همه جذبش می‌شدن. سالای آخر دانشگاه محبوبیت زیادی بین دانشجوها پیدا کرده بود. خیلی از بچه ها باش درد دل می کردن. همیشه به حالش قبطه می خوردم. البته لجم هم می گرفت. به اینقدر خودشو نمی دونست. گاهی بهش هشدار می دادم با رفتاراش همه ی فرصت ها رو از دست می ده. می خواستم کاری کنم به خودش بیاد اما فایده نداشت. بن مثل کپک سرش رو زیر برف کرده بود. انگار بی خبر از همه جا، فقط زندگیشو می گذروند. تا اینکه سال سوم دانشگاه رفتار عجیبی ازش دیدم. رفتاری که با شخصیت همیشگیش فرق داشت. استاد تاریخ ما مرخصی گرفته بود. جاش استاد دیگه ای سر کلاس اومد. با شیوه آموزشی جدیدش کنار نمی اومدیم. کلاس بی نظم شده بود. یه روز سر کلاس موشکای کاغذی به طرف هم پرت می کردیم که استاد دید و با عصبانیت منو از کلاس بیرون کرد. اگر بن پشت سرم از کلاس بیرون نمی اومد، شاید ماجرا همونجا ختم به خیر می شد. ولی از نظر بن کل کلاس مقصر بودن و اخراج من عادلانه نبود. با این وجود استاد کوتاه نیامد و سر حرفش موند. بنم توماری نوشت و از تمام بچه های کلاس امضا گرفت. میخواست استاد وادار به عذرخواهی کنه. تهدید کرد دیگه تو کلاس شرکت نمیکنه. از اون به بعد بن سردسته معترضا شد. دیگه هم به کلاس نیامد. با اینکه تصمیم بن تو سالهای جنگ و ناامنی مسخره بود اما اسمش سر زبونا افتاد. خیلی از بن خواستن عذرخواهی کنه، از رئیس دانشگاه تا استاد تاریخی که از مرخصی برگشت، اما بن قبول نکرد. بعد از کشمکش‌های زیاد بالاخره بنو از دانشگاه اخراج کردن. ما عمیقا ناراحت و غمگین بودیم چون پدر و مادر بن فقیر بودن. بورسیه‌اش فقط کفاف تحصیلشو میداد. مجبور بود برای اجاره اتاق پول جور کنه. وقتی ته دلمون به کارش فکر میکردیم هممون احساس گناه میکردیم. بعد از اون ماجرا بن دیگه اعتراض نکرد و هیچ وقت خودشو تو همچین مخمصه‌های گیر ننداخت. در عوض به زندگی آروم و بی‌حاشیه‌اش مشغول شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم. برای ملاقات با خانم نویسنده‌ای باید به شهر می رفتم. یکی از همون نویسنده هایی که با رمان های عامه پسندش هزاران خواننده را جذب روزنامه ما کرده بود. با یک روب تأخیر سر قرار رسیدم. از ماشین پیاده شدم. خیلی حوصله‌شو نداشتم. غافل از دنیای اطراف، غرق افکارم بودم که یکو متوجه اتفاق عجیبی شدم. چند لحظه مات و مبهوت فقط نگاه می‌کردم. مردم ایستاده بودن و جلوی حرکت ماشینا رو می‌گرفتن. انگار قلب شهر یک دفعه از تپش ایستاده بود. سکوت عجیبی همه جا رو فرا گرفته بود. جوهانسبورگ با همیشه فرق داشت. عده‌ای از ایستگاه راه آهن راه افتاده بودن. سیاه‌پوستا در سکوت با مشت‌های گره کرده جلو می‌اومدن. کم کم سیاه‌پوستای دیگه‌ای هم توی مسیر بهشون پیوستن. ما سفیدپوستا تنها شدیم. عقب عقب رفتیم تا پشت دیوارا و کوچه‌ها پنهان شدیم. انگار می‌خواستیم از دیوار سیاهی که بوی مرگ می‌داد در امان باشیم. بعدها فهمیدم ماجرا از چه قرار بوده. قرار بود قاضی حکم نهایی دادگاه رو علیه یکی از تروریست‌های شهر صادر کنه. سیاه‌پوستا برای درخواست تجدید نظر جمع شده بودن. اوضاع آشفته‌ای بود. دلم می‌خواست زودتر از دست نویسنده فضول خلاص بشم. مراسم خاکسپاری بن رو بهانه کردم. ولی راستش جرأت نمی‌کردم تو مراسم بن شرکت کنم. جای رفتن کارت تسلیتی از کتابفروشی خریدم، امضا کردم و به آدرس خونش فرستادم. بعدم به خونه برگشتم. برخلاف میلم برگه های بنو جلوم گذاشتم و ورق زدم. خیال میکردم سوزان بابت ارسال کارت تسلیت تشکر میکنه، اما خبری نشد. البته آدرسم رو روی کارت ننوشته بودم. به نظرم کار درستی نبود. به نفع هممون بود. موقع ازدواج بن و سوزان بیشتر دوستامون میگفتن به هم نمیان. اما من قبول نداشتم. بالاخره یک کسی باید جلوی بنو میگرفت تا تو دردسر نیفته. کسی که بهش انگیزه بده، براش هدف تعیین کنه و برای رسیدن به هدفش تشویقش کنه. بگم اونم اگر سوزان نبود، بن عمرشو توی یکی از دهکده‌های فقیرنشین و دور افتاده میگذروند. احتمالاً به بچه‌ها تاریخ و جغرافیا درس میداد. شاید هم سرپرستی بچه‌های یتیم رو به عهده میگرفت، اما سرنوشت راهشو به یکی از مدرسه‌های سفیدپوست آفریقای جنوبی باز کرد. سوزان میدونست چطوری جلوی فکرهای عجیب و غریب بنو بگیره. توی موقعیت‌های مختلف کمکش کنه. انگار رگ خواب بنو پیدا کرده بود. احتمالاً محافظه‌کاری سوزان به پدرش رفته بود. پدرش اوایل وکیل بود، بعد نماینده شهرشون شد. آدم جاه طلبی بود اما استعداد چندانی نداشت. سوزان با شناختی که از پدرش داشت، قصد داشت برای زندگی مشترکش تصمیم جدی بگیره. باید به ذهنم فشار بیارم تا خاطرات قدیمی بن یادم بیاد. هرچند ترجیح میدم اول درباره سوزان بنویسم. سالی که 15 روز تو خونه بن بودم، اون سال خیلی به سوزان نزدیک شدم. قبلش چند بار دیده بودمش اما خیلی نمیشناختمش. من نویسنده بودم، مردی غرق خیالات و افسانه ها. برای همین تو مدتی که مهمون خونه بن بودم، رفتار و حرکاتم خیلی منطقی و عادی نبود. انگار به موقعیت های واقعی و زندگی عادی عادت نداشتم. خیالاتم عادی تر از حقایق زشت و ناپاک زندگی بود. از همون روز اول سوزان ثابت کرد که میزبان بیعیب و نقصیه. بین ما دیواری از جنس مهربونی، ادب و نجابت وجود داشت. سوزان علاقه به حضور خدمتکار نداشت. همه ی کارهای خونه را خودش انجام می داد. سلیقش همه جای خونه به چشم می اومد. ملافه های تا شده ی تمیز، بستنی لذیذ کنار غذا و سینی تزیین شده با گلهای رنگارنگ و زیبا. همیشه مرتب و آراسته بود. بن اغلب کار داشت و مشغول سر و سامون دادن به کاراش. شایدم دنبال سکوت و تنهایی بود. فرصت خوبی بود که من و سوزان قهوه بخوریم و گپ بزنیم. یادم شبی که بن برای جلسه مدرسه رفت، من و سوزان تنها شدیم. سوزان گفت هیچ وقت مهمونشو تنها نمیذاره. دختراشون سوزت 7 ساله بود و لیندا 5 ساله. دخترها بعد از شام خوابیدن. سوزان مثل همیشه میز شام زیبایی چید. همه چیز عالی بود. 17 سالی از اون شب گذشته. همه ی حرفامون یادم نیست، اما حال و هوای اون شب خوب یاد دارم. گفتم بعضی وقتا بهت حسودی میشه. من مجردم، شما خانواده دارین. تازه میفهمم چقدر زندگی پوچی دارم. سوزان گفت
خوشبختی همه ی خانواده ها شبیه همه، اما شکل بدبختیشون با هم فرق داره.
منظورت چیه؟
مگه این جمله رو تولستوی تو آنا کارینا نگفته؟
آره راست میگی.
چیه؟ اما قانع نشدی؟
راستش به خاطر نوشتن داستانای ضعیف و چرت و پرت رفاقتم با تولستوی به هم خورده. سوزان شونش رو بالا انداخت، با لحن گرم آرامی گفت
چه فرقی میکنه چی بنویسی؟ مهم اینه که میتونی اتفاقای زندگی تو بنویسی، چه چرت باشه چه نباشه. شاید منم یه روزی بنویسم.
حرفمون به زندگی کشیده شد. کمی مکس کردم و گفتم سوزان چقدر غر میزنی؟ تو زن باهوشی هستی، یه شوهر خوب و مهربون، 2 تا بچه سالم و خوشگل داری. سوزان نفس عمیقی کشید.
آه خدایا.
به چشماش زل زدم. چند لحظه‌ای در سکوت نگام کرد و گفت
کم کم 35 سالم میشه. میفهمی یعنی چی؟
خب مگه چیه؟ دهه 30 بهترین دوره زندگی خانم هاست.
طبق کتاب مقدس من تا الان نصف راه رفتم. چه مدرکی بالاتر از این؟ خیلی خسته شدم. همه همیشه درباره زندگی حرف میزنن، درباره رسیدن روزای قشنگ و رویایی. حتی تو هم همینو میگی. همش منتظریم یه اتفاق خاص تو زندگیمون بیفته. بعد که افتاد میفهمیم رو دست خوردیم، چون همه چی همون جوره که قبلا بوده.
سوزان چند لحظه ساکت شد، بعد گفت:
آه، الان میفهمم چرا بعضی از زنا تروریست میشن. میخوان به هر قیمتی که شده زندگی رو با همه وجودشون لمس کنن.
ولی کار آسونی نیست، نه؟ سوزان به گوشه ای زل زد، انگار با خودش حرف میزد.
بچه که بودم میگفتن کله شق و خودسرم. توقع داشتن مثل بقیه دخترها باشم. مدام درباره آینده به هم تذکر میدادن. وقتی با بن آشنا شدم هر دومون تو لیدنبورگ درس میدادیم. بن مثل بقیه بود. ویژگی خاصی نداشت. دوست داشتم بدونم تو سرش چی میگذره. بعضی از رفتاراش برام عجیب بود. مثلا زیادی از بچه ها مراقبت میکرد، یا اینکه هیچ وقت نظرش رو بهم تحمیل نمیکرد. با خودم گفتم خودشه، همون مردیه که این همه سال منتظرش بودم. همه رو درک میکرد. بعضی وقتا حس میکنم در حقش بی‌انصافی کردم. آخه همیشه بن رو اونجوری که خودم میخواستم دیدم. بعدش
بعدش چی؟
اشکالی نداره یه سیگار بکشم؟
گیج شده بودم. از حرفا و کاراش خیلی سر در نمی آوردم. اگر بن سر میز غذا پیپش رو روشن می کرد عصبانی می شد. حالا خودش می خواست سیگار بکشه. بلند شد، از جیب پالتوش پاکت سیگارش رو بیرون آورد و آتش زد. روبروی من نشست و دوباره حرفش رو از سر گرفت.
برای یه زن سخت قبول کنه که با یه بازنده ازدواج کرده.
سوزان، بی‌انصافی میکنی. نگام کرد و گفت:
کی گفته آدمایی که از تنهایی میترسن نباید ازدواج کنن؟
شاید کسی که تجربهش کرده.
بعد 12 سال زندگی با بن هنوز نشناختمش.
لبخند تلخی گوشه ی لبش نشست.
بن هم منو نشناخته.
سوزان چند لحظه ساکت شد و دوباره با تلخی گفت:
میدونی چی آزارم میده؟ اینکه من حتی خودمم نمیشناسم. اصلا انگار خودمو گم کردم.
سوزان با عصبانیت سیگارشو توی جا سیگاری له کرد. بلند شد، به طرف پیانو رفت. انگشتاشو روی کلیدای پیانو گذاشت. سرشو بالا آورد. نگام کرد و گفت:
کاش بلد بودم ساز بزنم. هیچ وقت یاد نگرفتم. فقط هوس کارای هنری به سرم میزنه. یکم موسیقی، یکم نمایش، یکم کارای دیگه. کل دارایی من یه خانواده خوشبخته. تو هم همینو گفتی. همه عمر و جوانیمو پای خانواده‌ام گذاشتم. حتی یه لحظه هم برای خودم زندگی نکردم.
ولی بن خیلی کمکت میکنه و بچه ها میرسه. هیچ وقت دستنات نذاشته. سوزان به طرف میز غذا برگشت. دوباره پشت میز نشستیم. پرسید:
چرا باید سطح خودمونو تا حد یه حیوان پایین بیاریم؟ منم دلم میخواد یه کارایی بکنم. یه چیزی بسازم، اصلا یه چیزی به وجود بیارم.
چه حرفیه سوزان؟ تو دوتا بچه خوشگل باهوش به دنیا آوردی.
وای، عجب کاری کردم.
و بعد آروم گفت:
میدونستی یه بار سقط کردم؟
آه نه.
سوزه 2 سالش بود. دکترها به هم گفتن دیگه بچه دار نمیشم، ولی من باید به همه ثابت میکردم. آره، باید ثابت میکردم. برای همین لیندا رو به دنیا آوردم. 9 ماه حاملگیم مثل جهنم گذشت. بعد لیندا دیگه قبول کردم واقعا من یه مشکلی دارم.
مهم نیست، مهم اینه که الان از همیشه سالمتری.
نه، از کجا میدونی؟ تو که قبلا منو نمیشناختی.
درسته، ولی به حرفی که میزنم اطمینان دارم.
5 سال دیگه 40 سالم میشه. میدونی یعنی چی؟ چرا آدم ها باید جسم لعنتیشون رو تحمل کنن؟
سوزان دوباره ساکت شد. سکوتی طولانی و غریب. خیال کردم صحبتمون تموم شده تا اینکه دوباره حرفشو از سر گرفت. ولی این بار آرومتر. مستقیم به چشمام نگاه کرد و گفت:
از وقتی خودم رو شناختم همیشه همین حس رو داشتم. تو نوجوانی به این نتیجه رسیدم که بدنم رو تنبیه کنم. میخواستم ادای راهبه ها رو در بیارم. چند باری خودم رو شلاق زدم به این امید که آزاد بشم.
پس بن چی؟
منظورت چیه؟
بن دوست داره، بهت احتیاج داره.
بن به کسی احتیاج نداره. از پس خودش بر میاد.
دلی دلش میخواست امشب تو جلسه همراهش باشی. سوزان برافروخته شد.
بن جایگاهش رو مدیون منه. نمیدونم اگه من نبودم میخواست چی کار کنه. حتما تو همون شهری که بود میموند و به فقرا کمک میکرد. اگه به خودش بود که مبلغ میشد. این منم که خانواده رو سر پا نگه داشته.
شاید تو زیادی تلاش میکنی.
میدونی اگه منم ول کنم چی میشه؟ با بن ازدواج کردم چون بهش ایمان داشتم. آخه چطوری میتونه؟
حرفشو تموم نکرد. بعد مکسی کوتاه با لحن آرومتری گفت.
گمون نکنم بن به کسی نیاز داشته باشه. من اصلا نمیشناسمش. کاش میدونستی که.
چی رو میدونستم؟ دستاشو به هم گره زد و مستقیم نگام کرد. گفت.
برم قهوه درست کنم.
سوزان رفت و خیلی طول کشید تا برگرده. وقتی برگشت دوباره همون سوزان متین و باوقار شده بود. تو سکوت روی مبل راحتی نشستیم و با هم قهوه خوردیم. همون موقع بنم اومد. سوزان براش قهوه آورد. وقتی بن رفت دوش بگیره سوزان فنجونای خالی رو از روی میز جمع کرد. یهو جلوی من ایستاد. نگام کرد و گفت.
من رو ببخش. گمونم زیاده روی کردم. طاقتم تاخ شده بود. از کوره در رفتم.
سوزان
حرفای امشبمو فراموش کن. من همیشه اینطوری نیستم. دوست ندارم خیال کنی از دست بن دلگیرم. بن شوهر و اصلا پدر خوبیه. شایدم من لیاقتش رو ندارم.
سوزان به آشپزخونه رفت. روز بعد طوری رفتار میکرد انگار همه ی حرفایی که زده رو فراموش کرده. روزا میگذشت. بن مثل همیشه آروم و خونسرد بود. زندگیش ساده و خوب بود. صبح زود میرفت مدرسه. موقع نهار برمیگشت خونه. یه ساعتی کاراشو انجام میداد و دوباره به مدرسه برمیگشت. بعد از کلاس تنیس بازی میکرد و حدود ساعت 5 برمیگشت خونه. گاهی هم برای سرگرمی تو کارگاه کوچیکش مربعکاری میکرد. تازه موقع آبتنی بچه‌ها میشد. یکشنبه‌ها کل خانواده میرفتن کلیسا. سوزان و دخترها لباسای مرتب و رسمی پوشیدن. بنم لباس مشکی بلندی تن میکرد. شبیه خادمای کلیسا. بن زندگی یک نواخت منظمی داشت. انگار با سبک زندگی یک نواختش احساس امنیت و آرامش بیشتر میکرد. یه روز بعد از ظهر وقتی تو کارگاهش مشغول کار بود رفتم پیشش. برای دختراش خونه یه عروسک درست میکرد. بهش گفتم بن دلت نمیخواد تو هم سری تو سرا در بیاری؟ منظورت چیه؟ دستشو روی تیکه چوبی کشید تا مطمئن بشه صاف و صیقلی شده. نگاش کردم. دوباره گفتم مثلا نمیخوای معاونی بازرسی چیزی بشی؟
نه. از کارای اداری خوشم نمیاد.
میخوای تو آخر عمرت همین کار رو ادامه بدی؟
اشکالش چیه؟
دوره دانشجویی مو یادت نیست؟ میخواستی دنیا رو تغییر بدی؟ میگفتی الان وقت ساختن جامعه شاده. پس اون همه امید و آرزو کجا رفت؟
همونطور که مشغول کار بود پوزخندی زد و گفت دیر یا زود همه ی آدم ها می فهمن تغییر دادن دنیا فایده ای نداره.
لابد فکر میکنی که بیرون گادی ها؟
نگاه بیروهش جدی تر از قبل روی صورتم ثابت موند. چه اهمیتی داره من کجا باشم؟ بیرون گاد یا وسط گاد؟ من فقط میگم بعضی از آدم ها منزوی تر از بقیه هم. همین. بعدشم چه نیازی دنیا رو تغییر بدیم؟ همین که حواسمون به دوروبرمون باشه کافیه. به جای عوض کردن دنیا باید رو تربیت بچه ها کار کنیم.
یعنی الان خوشبختی؟
خوشبختی کلمه ترسناکیه.
نگاهی به تک چوبی که تو دستش بود انداخت.
بهتره بگم راضیم. چند لحظه در سکوت گذشت.
فقط صدای کار کردن بن میومد تا اینکه گفت شاید حرفم درست نباشه، چجوری بگم، به نظر من هر کسی یه ویژگی خاص داره، یه چیزی که سرنوشتش رو تعیین میکنه. هر کسی باید خودش ویژگیشو پیدا کنه. بعضیا زود پیدا میکنن، بعضیا کلی وقت هدر میدن، بعضیا هم انقدر صبر میکنن و منتظر میمونن تا خودش پیدا شه، مثل بازیگری که منتظر شروع نقشش میمونه. تو هم یکی از همین آدمایی؟ چوبی رو برید و گفت من فقط وقت گذروندم. مهم اینه که همیشه برای رسیدن اون لحظه به خصوص آماده باشی. اگه حواست نباشه از دستت میره. میفهمی چی میگم؟ همینطور که منتظری خونه ی عروسک میسازی؟ خندید و گفت دست کم یه کار مفید میکنم. از یه تیکه چوب چیز به درد بخوری میسازم. باید قیافه ی دخترها رو ببینی. مطمئنم از دیدن خونه ی عروسکشون خیلی خوشحال میشن. به زحمتش میارزه. خیلی به بچه‌هات وابسته ای نه؟
وابسته که نه. وابستگی ساده و بی‌معنیه.
برخلاف انتظارم بن سوالمو جدی گرفت. گفت
وقتی بچه‌ای هر کاری میکنی برات مهم نیست، اما وقتی خودت بچه دار میشی گذشته تو جلوی چشمت میبینی. تازه اون وقته که میفهمی چه بلایی سرت اومده.
بن سفره دلشو باز کرده بود.
همیشه دلم میخواست یه پسر داشته باشم. شاید خودخواهی باشه، ولی سخته با بعضی از رفتارها و کارهای گذشتم کنار بیام. مگه اینکه یه پسر داشته باشم، اونجوری شاید دلیل حماقت‌های بچگیمو بفهمم، هرچند داشتن یه بچه دیگه غیر ممکنه.
چرا؟ به خاطر سوزان میگی؟
آره، به خاطر لیندا خیلی اذیت شد. نمیخوام دوباره روزای سخت براش تکرار بشه.
سکوت کردم، اما بعد سوالی بی‌رحمانه پرسیدم. نمیدونم چرا، شاید آرامش و رضایت بن منو بیشتر یاد زندگی بی سر و سامون خودم مینداخت. گفتم بن، من همیشه خیال میکردم آدمایی که چند تا بچه دارن خوشبختن. تو قبول داری؟
به نظرم دلیلی نداره آدم به خاطر کم بوداش احساس بدبختی کنه.
بن سنباده رو روی چوب کشید و با خنده گفت
میدونم سوزان برنامه های دیگه ای داشت، هنوزم رویا پردازی میکنه.
بن، تا حالا شکست خوردی؟
من هنوزم کلی آرزو و رویا دارم، ولی از بچگی یاد گرفتم با واقعیت‌های تلخ زندگی کنار بیام.
منظورت چیه؟
یادت نمیاد؟ مطمئنم خیلی وقت پیش داستان زندگیمو برات تعریف کردم.
داستان بنو به یاد آوردم. برام تعریف کرده بود. پدرش تصمیم میگیره روی زمین کشاورزی آبا اجدادیش کار کنه، اما دوچار خشکسالی شدن. بن تقریبا 10 ساله بود که پدرش مجبور شد گله گوسفندا رو به چراگاه های گریل کالالند غربی ببره، اما خشکسالی همه جا باهاشون بوده. بن با بغض فروخورده‌ای گفت
یادم چند تا گوسفند بیشتر نداشتیم، ولی پدرم هر سال همشون رو دونه دونه میشمرد. سالی که مجبور شدیم مهاجرت کنیم اولین بره ها دنیا آمدن.
ساکت شد و بعد با خشم سکوتش رو شکست و پرسید
تا حالا شده از شدت گرسنگی زیر گلوی یه بره چاقو بذاری؟ اونم بره سفید و کوچولویی که تازه دنیا اومده و تو بغل دست و با میزنه؟ من مجبور شدم این کارو بکنم، چون چیزی برای خوردن نداشتیم. حتی شیر گوسفندا هم خشک شده بود. یه ذره علف تو زمین پیدا نمی‌شد، فقط خار بود. خورشید همه چیز رو نابود کرده بود. حتی گوسفندا هم تلف می‌شدن. لاشخورا بالای سرمون پرواز می‌کردن. هر جا می‌رفتیم دنبالمون می‌اومدن. کابوسشون تو خوابم دست از سرمون بر نمی‌داشت. یه روز من و پدرم گوسفندا رو بردیم چرا. مادرم و خواهرم تو مزرعه موندن. طاقت دیدن زمینای خشک و بیاب و علف رو نداشتن. من و پدرم با 1000 تا گوسفند رفتیم، با 50 تا گوسفند برگشتیم مزرعه.
تسلیم شدین؟
آره دیگه آخر خط بود. پدرم مجبور شد مزرعه رو بفروشه. هیچ وقت یادم نمیره، پدرم میخواست به مادرم بگه زمین رو فروخته. صبح زود از خونه زد بیرون. از پشت پنجره دیدم تو زمینا قدم میزنه. میرفت و میومد. چند ساعت همونجا موند. وقتی برگشت، مادرم جلوی در منتظرش بود. واقعا چرا باید جزئیات مسخره هنوز یادم باشه؟ لیزی خدمتکار محسن خونمون همون دوروبر بود. وقتی شنید باید از خونه بریم، هممون جا خوردیم. بعدش چی شد؟ بن دوباره سکوت کرد. همین که ساکت شد، با سوالام به حرفش آوردم. نگام کرد و گفت: مزرعه رو فروختیم. بعدش پدرم تو راهن کار پیدا کرد. من و خواهرم هلنا عاشق سفر با قطار بودیم، ولی پدرم کم کم بیانگیزه شد. مادرم هم فقط غر میزد و ناله میکرد. آخرشم از غصه دق کرد. پدرم دوری مادرم رو تحمل نکرد، زود مرد. بن پشتشو به من کرد و مشغول کارش شد. دیگه حرفی نزد. حتما داستانش تموم شده بود. چیز بیشتری از اون روزا یادم نیست. آخرین شبی بود که توی خونهشون بودم. بن برای جلسه بیرون رفته بود. وقتی برگشت تو اتاق کارش با هم شطرنج بازی کردیم. بازیمون تا دیر وقت طول کشید. بازی که تموم شد تو سکوت و خلوت اتاقش تنهاش گذاشتم. رفتم تو حیاط. بارون نم نم میبارید. بوی خاک بارون خورده فضا رو پر کرده بود. به اتاقم که برگشتم سینی قهوه رو روی میز دیدم. دلگیر شدم. حتما برای صرف قهوه دیر کرده بودم. قهوه‌مو سر کشیدم. قهوه‌م که تموم شد، سوزان خواست که فنجونمو بگیره. لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت. درم پشت سرش بست. باور کردنی نبود، اما سوزان یک سال بعد پسری به دنیا آورد. اسمشو جوان گذاشتن. هیچ وقت 15 روزی رو که گذشت فراموش نمی‌کنم. بله، میدونم باید از بن بنویسم، اما خاطره ای ازش ندارم. حتی با زیر و رو کردن تموم اون 15 روز باز چیزی پیدا نمی کنم. فقط نوشته های بن و چند تا عکس از دختری با صورت مهربان برام مونده. اسمای گوردون و جاناتان انگوبن، سروان استولز، استندی مکای و ملانی بروئر مدام تو نوشته هاش تکرار میشه. میخوام غرق نوشته ها و برگه هاشم تا بفهمم جریان از چه قراره. از روی دست نوشته ها و یادداشت ها دنبال زندگی واقعیش میگردم تا داستانشو بنویسم. میخوام داستان زندگی بنو تو ذهنم تصور کنم، اما قبل هر چیزی باید به ترس و استرابم غلبه کنم. باید به بن اعتماد کنم. خدایا، بار سنگینی روی دوشم گذاشته شده. شاید تو این ماجرا به حقایق عجیب میبر بخورم. باید بین متین و آروم که میشناختم و بین عجیب و وحشت زده اون روز ارتباطی پیدا کنم. نمیدونم، فقط مطمئنم کاری که ازم خواسته رو به آخر میرسونم. من بهش مدیونم. شایدم تلاشم به خاطر سوزانه. شاید آخر داستان بفهمم صحنه تصادفش ساختگی بوده یا اصلا خودکشی کرده. اما یه جای کار میلنگه. از همون اول معلوم بود. حتما با رسیدن آخرین نامه بن اطلاعاتم کامل میشه. قبلا میخواستم از زیر باری که رو دوشم گذاشته بود در برم، اما دیگه بهونه‌ای نداشتم. باید زودتر دست بکارشم. بنم زنده نیست که سرش غر بزنم. پس انتخابی جز خوندن نامه ها و نوشتن
ندارم. من داستان بنو شروع میکنم با هر چی که میدونم و یا تخیلی که حفره‌های داستانشو پر کنه، اما قطعا لابلای داستان من گاهی صدای بنو میشنوید، صدای واقعی بنو، جایی که دیگه من نیستم، جایی که بن با زبون خودش و به انتخاب خودش حرف میزنه.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل سوم. تا جایی که می دونستم همه چیز از مرگ گوردون انگوبن شروع شده بود. پای بنم از همون روز به ماجرا باز شد، اما دست‌نوشته‌ها و بریده‌های روزنامه چیز دیگه‌ای می‌گفت. انگار قضیه خیلی قدیمی‌تر بود. با مرگ جاناتان، پسر گوردون تو اختشاشات جوانان سوویتو دوباره کار بالا گرفته بود. طبق نوشته‌های بن، اون موقع جاناتان 15 ساله بوده. بن از 2 سال قبل هزینه تحصیلشو می‌داده. گوردون مستخدم سیاه‌پوست مدرسه بن بود. بن تو مدرسه تاریخ و جغرافیا درس میداد. تو دفترچه خاطراتش مدام درباره گوردون و بدهی‌هاش نوشته بود. ظاهراً بن هر از گاهی کارهای دیگه‌ای به گردنش می‌سپرده و بابتش بهش مزد می‌داده. یه روز پولی تو کلاس گم میشه. همه گوردون رو متهم می‌کنن. فقط بن پشت مستخدم سیاه مدرسه می‌ایسته تا اینکه پول پیدا میشه و گوردون سیاه تبرئه. بعد این ماجرا گوردون هفته یه بار ماشین بن رو می‌شسته. همسرش امیلی هم به سوزان کمک میکرده، به خصوص بعد دنیا اومدن لیندا. به مرور شناخت دو خانواده از هم بیشتر میشه. بن میفهمه گوردون گذشته سختی داشته. تو بچگی همراه پدر و مادرش به شهر مهاجرت کرده بودن. پدرش تو معدن کار میکرده. گوردون از کودکی علاقه زیادی به خوندن و نوشتن داشته. با اینکه شهریه مدرسه براشون سنگین بوده، ولی گوردون رو به مدرسه میفرستن. وقتی گوردون کلاس سوم ابتدایی بوده، پدرش در اثر ریزش معدن میمیره و گوردونم مجبور میشه درس و مدرسه رو رها کنه و مشغول کار بارش بشه. پسر کارای زیادی کرده بود، از خدمتکاری و آبدارچی گرفته تا فروشندگی تو کتاب فروشی. هیچ فرصتی رو از دست نمیداد. تو کتاب فروشی غیر کار سرگرم کتابا بوده. مدیر کتاب فروشی با دیدن علاقه و استعدادش تشویقش میکنه درسشو ادامه بده. با کمک‌های مدیر گوردون درس میخونه و مدرکشو میگیره. بعد برای پیدا کردن کار به زادگاهش برمیگرده. مجبور بوده تو کارهای مزرعه به عموش کمک کنه. گرچه اصلاً کار مزرعه رو دوست نداشته، از صبح باید همراه سگی دنبال خرگوش ها میدویده یا بی حرکت جلوی در مینشسته. پسر از شهر رفته بود چون آدم زرنگی تو شهر نبود، ولی تحمل زندگی روستایی رو هم نداشت. همیشه غوغایی در درونش حس میکرده. اما ناگزیر مثل بقیه مردم زندگی میکنه. همه ی پسندازش و خرج ازدواجش میکنه و دوباره به جوهانسبورگ برمیگرده. شهری که توش بزرگ شده بود و مثل کف دستش میشناختش. چند وقت بعد هم مستخدم مدرسه میشه. موقعی که دیگه بچه های گوردون به دنیا آمده بودن. الکساندرا، مورکا، اورلاندو و جوناتان پسر ارشد و عزیزش. وقتی جوناتان 14 ساله میشه، گوردون پسر رو برای آموختن سنن اجدادش به روستا میفرسته. اما جوناتان یه سال بیشتر دوام نمیاره و به جوهانسبورگ برمیگرده. گوردون به شدت وابسته جوناتان بود. مثل دو روح در یک بدن. جوناتان خلق و خوی پدر رو تمام و کمال به ارث برده بود. گوردون دوست داشت پسرش درسش رو ادامه بده، اما از پس هزینه تحصیلش بر نمی اومد. برای همین از بن کمک میخواد. بن اول درباره جوناتان از مدرسه و کلیسا پرسجو میکنه. همه ی اهل محل و معلم‌ها از هوش و فراستش تعریف میکنن. بنابراین بن قبول کرد تمام هزینه های تحصیل جوناتان رو پرداخت کنه. به شرطی که همیشه همینقدر درس خون باشه. به مرور بن هم تحت تأثیر جوناتان لاغر و خجالتی قرار گرفت. جوناتان همیشه مؤدب بود. لباسهای تمیز و اتو کشیده می پوشید. سفیدی پیراهنش بیشتر از دندوناش به چشم می اومد. در عوض کمک مالی بن، گوردون و جوناتان آخر هفته ها تو باغچه خونش کار می کردن. پایان سال تحصیلی وقتی جوناتان با معدل بالایی قبول شد، بن برای تشویق کت قدیمی پسرش، کفشنو و مقداری پول بهش هدیه داد. اما سال بعد جوناتان تغییر کرد. با اینکه نمراتش هنوز خوب بود، اما از ادب و احترام در رفتارش خبری نبود. دیگه همراه پدرش به باغچه بن نمی رسید. کارها و رفتارش باعث شرمندگی خانواده‌اش شده بود. حتی یکی دو بارم به بن بی احترامی کرده بود. گوردون گمان می کرد رفت و آمد با دوستای بد روی پسرش تأثیر گذاشته. نگرانی گوردون وقتی بیشتر شد که شنید گروهی از اراذل و اوباش تو کافه‌ای سر و صدا را انداختن. پیرمردها رو کتک زده بودن. صاحب کافه بی‌نوام کاری ازش بر نیامده بود. پسرها همه مشتریای کافه رو بیرون کرده بودن. بعدم بطری‌های نوشیدنی رو تو خیابون شکسته بودن. دست آخرم با آمدن پلیس قضیه تموم شده بود. جوناتان بین دستگیر شده ها بود. با اینکه ادعا کرده بود اتفاقی توی کافه بوده، اما حرفش به جایی نرسید. دادگاهی برای رسیدگی به پرونده جوناتان برگزار شد. گوردون نتونست تو دادگاه شرکت کنه چون زمان دقیق برگزاری جلسه رو بهش نگفته بودن. حکم جوناتان 6 ضربه شلاق بود. گوردون باز هم فرصت نکرد به حکم پسرش اعتراض کنه. روز بعد از اجرای حکم، گوردون و جوناتان به خونه بن رفتن. جوناتان از درد به سختی راه می رفت. گوردون گفت:
پسر، شلوارتو در بیار تا آقا زخمتو ببینه.
جوناتان قبول نکرد. گوردون با اصرار رد شلاق رو که مثل زخم عمیقی روی تن پسر مونده بود نشون داد. گوردون گفت:
آقا، من به خاطر زخما شاکی نیستم. اگه میدونستم پسرم کار اشتباهی کرده، خودم بیشتر تنبیهش میکردم، ولی جوناتان میگه پلیسا حرفشو باور نکردن.
یعنی تو دادگاه بهش فرصت ندادن از خودش دفاع کنه؟
کدوم دادگاه؟ قبل از این که به دادگاه برسه حکمو صادر کرده بودن.
بن با تأسف گفت:
الان دیگه نمیشه کارو کرد. فقط میشه وکیل بگیرم که به حکم دادگاه اعتراض کنه. البته در هر صورت زخمای پسرت خوب نمیشه. بله میدونم. زخمای پسرم خوب میشه. نگرانش نیستم.
گوردون با خشم فرو خورده‌ای به سینش اشاره کرد و گفت:
جای زخمی که اینجا افتاده دیگه خوب نمیشه.
این اتفاق تأثیر بدی روی جوناتان گذاشت. رفتارش بدتر از قبل شده بود. به درس علاقه ای نشون نمیداد. کینه سختی از سفید پوستا به دل گرفته بود. ازشون متنفر شده بود. جوناتان مدام از قدرت سیاها و کنگره ملی آفریقا حرف میزد. حرفاش گوردون رو میترسوند. حتی تو امتحانات آخر سال رد شد. بعدم بدون اینکه حرفی بزنه چند روز غیبش زد. کسی نفهمید کجا بوده و چیکار کرده. جوناتان دیگه درس نمیخوند. بنم نمیخواست پولشو پاش هدر بده. گوردون با التماس گفت:
آقا خواهش میکنم، اگه شما دل سرد بشین و هزینه تحصیلشو ندین، جوناتان نابود میشه. فقط درس خوندن کمکش میکنه. خواهش میکنم آقا.
بن ناچار برخلاف میلش قبول کرد. اما سال بعد همه چی عوض شد. انگار بخت بهشون رو کرده بود. جاناتان دیگه جنجال پا نمی کرد. افسرده و عصبی نبود. دوباره مدرسه برگشت. تا 16 ژوئن به مدرسه رفت. یعنی همون روزی که شهر سووتو منفجر شد. انفجار وحشتناکی بود. صدای جیغ و فریاد و آژیر پلیس همه جا را پر کرده بود. مرده‌ها و زخمی‌ها روی زمین افتاده بودند. بعضی‌ها زخمی‌ها را به دوش می‌کشیدند. انفجار تلفات جانی زیادی داشت. از اون روز به بعد جاناتان دیگه تو مدرسه پیداش نشد. امیلی همسر گوردون با ترس و استراب بچه‌های کوچیکو تو خونه نگه می‌داشت. از بیرون صدای انفجار، تیراندازی و شعار به گوش می‌رسید. معترضین شب‌ها همه جا رو به آتش می‌کشیدند. کافه‌ها، مدرسه‌ها، اداره‌ها و ساختمون‌ها، خیابون‌ها پر از لاشه‌های اتوبوس و ماشین شده بود. یکی از روزهای ماه ژوئیه معترضین دست به تظاهرات گسترده‌ای زدند. بچه‌ها و نوجوانا شونه به شونه هم تو خیابون‌های ژوهانسبورگ حرکت می‌کردند. پلیس صف معترضا رو به هم می‌زد. بعضیا رو دستگیر می‌کرد و به زور داخل ماشین می‌کرد. در جریان تظاهرات معترضین ماشین پلیس رو واژگون کردن و آتش زدن. شعله‌های خشم و آتش تمام شهر رو گرفته بود. سگ‌ها زوزه می‌کشیدن. کار بالا گرفته بود. تو همون بهبهه چند تا جوون نفس زنان و وحشت زده خودشونو به خونه انگوبن رسوندن تا خبر دستگیری جاناتان رو بهشون بدن. دیده بودن مأمورا جاناتان و چند نفر دیگر رو دستگیر کردن. گوردون تا شب صبر کرد اما جاناتان برنگشت. آشفته به دیدن شخصی به اسم استنلی مکای رفت. راننده تاکسی که شهرک سیاه پوستا رو مثل کف دست میشناخت. استنلی در جریان تمام اتفاقات بود. گوردون از استنلی خواهش کرد درباره دستگیری جاناتان خبری پیدا کنه. البته استنلی هم گیج و سردرگم شده بود. همون روز پلیس تعداد زیادی از جوونا رو دستگیر کرده بود. خانواده ها باید یه هفته‌ای منتظر اعلام اسامی میموندن. فردای اون روز گوردون و امیلی با ماشین استنلی به بیمارستان شهر رفتن. جمعیت زیادی توی بیمارستان بود. تا ساعت 3 بعد از ظهر منتظر بودن. بالاخره پرستار به سالن سبز و خنکی هدایتشون کرد. سالن پر از کشوهای فلزی بود. داخل کشوها هم پر از جسد. جسد بچه های کم سن و سالی که خاک‌آلود و کثیف شده بودن. بعضی ها لباس داشتن و بعضی هم برهنه بودن. گلوله به قلب یا شقیقه شون شلیک شده بود. اسم بعضی از جسدها رو روی برچسبی نوشته بودن. جاناتان بین اجساد نبود. گوردون و امیلی همراه استنلی به اداره پلیس برگشتن. تمام تلفن‌های شهر سووتو قطع شده بود. حمل و نقلی هم در کار نبود. مجبور شدن ساعت‌ها تو مرکز پلیس منتظر بمونن اما کسی جوابی بهشون نداد. کارمندای پلیس سرشون شلوغ بود. جوابای بی سر و تهی به سوالای مردم میدادن. دو روز گذشت اما بازم خبری از جاناتان نشد. گوردون از بن کمک خواست. تو مدرسه کسی از نبود جاناتان تعجب نکرده بود. همه از اعتصاب کارگرای سیاه پوست خبر داشتن. بن سعی کرد به گوردون روحیه بده. حتماً یه جایی پیش دوستاش مخفی شده. اگه اتفاقی افتاده بود تا الان میفهمیدی. گوردون زیر بار نمی رفت.
آقا شما با پلیس حرف بزنین. من تا سوال میپرسم بیرونم میکنن اما جواب شما رو میدن.
بن میدونست توی این شرایط عاقلانه ترین راه کمک گرفتن از یک وکیل کاردانه. وکیل خوبی هم میشناخت. با دفترش تماس گرفت. منشی وکیل گفت:
آقای لویسون سرشون شلوغه. اگر میخواین سر روز دیگه بهتون وقت بدم.
خانم من کار مهم و ضروری با ایشون دارم. 5 دقیقه بیشتر وقتشون رو نمیگیرم. تلفنی همه چیز رو توضیح میدم.
بالاخره لوینسون قبول کرد. بن میگفت و اون یادداشت میکرد. چند ساعت بعد منشی با بن تماس گرفت و گفت: پلیس اطلاعاتی درباره جاناتان بهشون نداده اما باز هم پیگیری میکنن تا به نتیجه برسن.
Thank you.
سه روز بعد بن با عصبانیت به دفتر لوینسون رفت.
خیلی مسخره است. یعنی خودشون هم اسم کسایی رو که دستگیر کردن نمیدونن؟
لوینسون شونه بالا انداخت.
شما پلیسا رو اندازه که من نمیشناسین آقای دوتوا.
بعد جعبه نقره سیگارشو به سمت بن گرفت.
سیگار میکشید؟ نه ممنون.
بی‌صبرانه منتظر بود. لوینسون سیگارشو روشن کرد و دودشو با آرامش بیرون داد. مرد هیکلی و قد بلندی بود. صورت پیراست و مرتبی داشت. دو انگشتر بزرگ نقره‌ای هم به دست کرده بود. عکس ببری که روی دکمه آستینش حک شده بود، حسابی به چشم می‌آمد. لباساش وقار خاصی بهش داده بود. تلفن روی میز مدام زنگ می‌خورد. بن از وکیل خواست پیگیر کار باشه. لوینسون با اطمینان گفت:
نگران نباشید. اینقدر پاپی میشیم تا جواب اونو بدن. فقط اینکه ما آدرس شما رو برای ارسال صورتحساب داریم. ظاهراً شما هزینه ها رو بر عهده گرفتید. مگر اینکه
لوینسون از گوشه چشم نگاهی به نوشته های روی میز انداخت.
مگر اینکه این آقای انگوبن پول داشته باشه.
نه، خودم همه گه هزینه ها رو میدم.
پس من بهتون خبر میدم آقای دوتوا.
وکیل با بن خداحافظی کرد. هفته بعد نامه ای از جوهانسبورگ رسید. درخواستشون به دست پلیس ارشد رسیده بود، اما باز هم جوابی دریافت نکردند. لوینسون تصمیم گرفت نامه ای به بازرس ارشد بنویسه. این بار به نتیجه رسیدن. بازرس گفته بود باید به افسر پرونده نامه بنویسن. لوینسون نامه را نوشت اما جوابی نگرفت. وقتی با پلیس مرکزی تماس گرفت، افسری گفت اسم جاناتان تو لیستشون ثبت نشده. گوردون ناامید نشد. میدونست جوانای زیادی برای پیدا کردن پناهگاه امن از کشور فرار کردن. شاید جاناتان هم یکی از همونا باشه. یک ماه گذشت. گوردون صبورانه چشم به راه نامه ای از جاناتان بود. سعی میکرد مراقب بقیه بچه هاشم باشه. بالاخره یه روز پرستار جوانی به دیدن گوردون و امیلی اومد. پرستار گفت تو بیمارستان مرکزی کار میکنه. حدود 10 روز پیش نوجوانی 17-18 ساله رو با حال بد به بیمارستان آوردن. سرش باند پیچی بوده و از درد ناله می کرده. چند تا مامور جلوی در اتاق پسر کشیک می دادن تا کسی وارد اتاقش نشه. اسم جاناتان یه بار به گوش پرستار خورده بود. پرستار از استنلی شنیده بود که گوردون و امیلی دنبال پسرشون می گردن. فردا صبح گوردون و امیلی به بیمارستان رفتن، اما پرستار همه چی رو انکار کرد. گوردون و امیلی دوباره دست به دامن بن و لوینسون شدند. تصمیم گرفتن پیش مدیر بیمارستان برن. مدیر بیمارستان گفت:
همچین اتفاقی تو بیمارستان من نیفتاده و اگر نمیفهمیدم چرا بی خودی شلوغش میکنین؟
2 روز بعد پرستار جوون و بی عذر و بهانه اخراج کردن. پرستار بهشون گفت جاناتان دیگه تو بیمارستان نیست. پرستار به همه جا سرک کشیده بود اما نشانی از جاناتان پیدا نکرده بود. پلیس هم نامه لوینسون رو نادیده گرفت. در عوض استنلی خبرهای خوبی به دست آورد. استنلی از طریق مستخدم دفتر مرکزی پلیس فهمید جاناتان تو سلول انفرادی زیرزمین زندانی شده. مستخدم جاناتان رو به چشم خودش ندیده بود اما حدس میزد همونجا باشه. روز قبل بهش گفته بودن سلول زیرزمین رو تمیز کنه. مستخدم لکه‌های خون از کف زمین پاک کرده بود. بن با عصبانیت به لوینسون گفت:
زنگ زدن و نامه نوشتن دیگه فایده نداره. باید که کار دیگه‌ای بکنی، حتی اگه قانونی نباشه.
انتظارشو داشتم. نگران نباشید
آقای دوتوا، نمیذاریم آب خوش از گلوشون پایین بره. نظرتون چیه؟ موضوع رو به گوش روزنامه‌ها برسونیم؟
نه، فقط کارو پیچیده‌تر می‌کنیم.
باشه، هر جور مایلید.
قبل از اینکه لوینسون دست به کار بشه، از دفتر مرکزی پلیس باهاش تماس گرفتن. پلیس پیامی برای موکلش گوردون انگوبن داشت. لطفاً به موکلتون بگید پسرشون دیشب فوت کردن.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم. گوردون و امیلی راهی دفتر مرکزی پلیس جوهانسبورگ شدند. می‌خواستن جسد پسرشون رو تحویل بگیرن. گوردون و امیلی توقع تشریفاتی ساده و اداری داشتن، اما به در بسته خوردن. تو اداره پلیس مدام از اتاقی به اتاق دیگه حواله داده می‌شدن. در نهایت هم بدون اینکه براشون کاری کنن دستور دادن برگردن خونه. اما این بار گوردون سفت و سخت جلوشون ایستاد. عصبانی بود. از ادب و نزاکت همیشگیش خبری نبود. تا بعد از ظهر که کارمند دلسوزی سر رسید، مسئول بابت تأخیرش عذرخواهی کرد. بعد چند تا فرم بهشون دادن. بین فرما یک حکم کالبد شکافی هم بود. کارمند قول داد تا دوشنبه همه ی کارا رو به راه بشه، اما دوشنبه هم کاری از پیش نرفت. گوردون دست خالی پیش بن برگشت تا سراغ وکیل برن. وقتی گوردون و بن سراغ لوینسون رفتن، بهشون گفت
دیگه زیادی کشش دادن، اینجوری نمیشه.
لوینسون با دفتر مرکزی پلیس تماس گرفت. میخواست با افسر مسئول صحبت کنه. با عصبانیت داد زد
به نفعتون عجله کنین.
بعد چشمکی به بن زد و به افسر گفت
یه ساعت بهتون وقت میدم. در ضمن از الان به بعد عذری پذیرفته نیست. منظورمو که میفهمید.
لوینسون به ساعت مچیش نگاه کرد و گفت
اگر تا ساعت 3:30 خبری نشه به کل روزنامه‌های کشور زنگ میزنم و ماجرا رو براشون تعریف میکنم. مطمئنم سوژه جالبی میشه.
لوینسون تلفن رو قطع کرد و با لبخند گفت
باید خیلی وقت پیش این خبر مثل بمب تو روزنامه‌ها صدا کرد.
بن با عصبانیت گفت
من جاناتانو میخوایم آقای لوینسون، دنبال تبلیغات شلوغ کاری نیستیم.
بدون تبلیغات آب از آب تکون نمیخوره آقا. من از شما با تجربه ترم.
برخلاف انتظار بن، ساعت 3:30 تلفن لوینسون زنگ خورد. لوینسون تو سکوت، مبهوت و متحیر، فقط گوش میکرد. بعد از مکالمه سر جاش میخکوب شده بود و به بن نگاه میکرد. انگار توقع داشت بن کاری کنه. لوینسون گفت
اون چی گفتن؟
لوینسون سرشو بلند کرد. با کلافگی دستی به صورتش کشید و گفت
جاناتان زندانی نشده، میگن تو اختشاشات کشته شده. بعدم چون کسی دنبال جسدش نرفته یه ماه پیش دفنش کردن. چرا هفتگی پیش اینا رو نگفتن؟
لوینسون شونه بالا انداخت و گوردون گفت
پس پرستار مستخدم دفتر مرکزی چی؟ هر دوشون جاناتان رو دیده بودن.
لوینسون سر انگشتاشو به هم چسبوند، فکر میکرد. بعد از مکسی کوتاه گفت
گوش کنید، من براشون یه نامه می‌نویسم. تو نامه ازشون میخوام یه کپی از گزارش پزشکی قانونی رو بهمون بدن. فکر کنم همین کافی باشه.
یه هفته بعد پلیس جواب نامه لوینسون رو داد. متاسفانه دسترسی به گزارش پزشکی قانونی امکان پذیر نیست. نزدیک غروب جوان و دوستاش تو استخر همسایه آبتنی میکردن. سوزان تو آشپزخونه شام درست میکرد. بن جلوی در بود. گوردونم با لباسای رنگ رو رفته روبروش ایستاده بود. گوردون کلاهشو به سینه چسبوند و گفت
آقا اگه این بلا سر من یا امیلی میومد حرفی نبود. ما دیگه جوون نیستیم ولی پسرم خیلی جوون بود. جاناتان بچه من بود. پاره ی تنم بود. هم من هم شما براش وقت گذاشتیم و هزینه کردیم. بچه هام کم کم بزرگ میشن. اگه اونا بخوان بچه های دیگم هم بکشن اصلا چرا ما باید زنده بمونیم؟
بن ناراحت بود. سرش درد میکرد و جوابی برای سوالای گوردون نداشت. با ناامیدی گفت
میگی چی کار کنیم گوردون؟ از دست من و تو کاری برنمیاد.
آقا اون روزم شما همین حرفو زدین. همون روزی که جاناتانو شلاق زدن گفتین ما نمیتونیم کاری کنیم تا زخمای پسرت خوب شه. اگه اون روز فقط یه نفر به حرفمون گوش میکرد شاید اینجوری نمیشد. شاید جاناتان ازشون کینه به دل نمیگرفت و همه چی رو فراموش میکرد. نمیگم حتما اینجوری میشد. میگم شاید.
ببین گردان، میدونم اتفاقی که افتاده خیلی وحشتناکه. هیچ وقتم فراموش نمیشه. ولی تو بازم بچه داری. به خاطر اونام که شده باید تحمل کنی و دووم بیاری. باید به زندگیت ادامه بدی. اگه بخوای من بازم کمکت میکنم بچه هاتو بفرستی مدرسه.
آقا به هم بگین جاناتان چطوری مرده؟
هیچ کس نمیدونه.
ولی من باید بدونم. آقا تو ندونم پسرم چجوری مرده و کجا دفنش کردن آروم نمیشم. شاید مهم نباشه ولی یه پدر باید همه چی رو درباره بچه هاش بدونه.
گردان ساکت شد. قطره های اشک صورت لاغر و استخونیش خیز کرده بود. بعد آروم آروم روی یقه کت رنگ رو رفتش ریخت. گردان با صدای گرفته ای گفت:
یه پدر باید همه چی رو بدونه. باید همه چی رو بفهمه. اگه ندونه انگار چشماش کور و جایی رو نمیبینه.
خواهش میکنم احتیاط کن گردان. مبادا دست به کار عجولانهی بزنی. قبل هر چیز اول به خانوادت فکر کن. پسرها تو استخر همسایه شیرجه میزدن و بازی میکردن. گردان آروم اما محکم حرفشو تکرار میکرد. انگار کلمه ها راه گلوشو بسته بودن. نمیتونست نفس بکشه. به سختی گفت:
اگه این بلا سر من یا امیلی میومد حرفی نبود. ولی جاناتان پسر منه. حقمه بدونم کجاست. خدا شاهده اگه به من بگن چه بلایی سرش اومده و کجا دفنش کردن آروم میشم. حتی جسم بیجونشم مال منه. پسرمه. پاره تنمه.
بن هنوز جلوی در خونه ایستاده بود. جوان حوله به دوش و خیس از خونه همسایه برگشت. گردون رو دید. به خونه دعوتش کرد اما گردون جوابی نداد. انگار صدایی نمیشنید. گردون برای تحقیق درباره علت مرگ پسرش از مدرسه استفاده داد. بن دیر با خبر شد. گردون باید آدمای توی اختشاش و تیراندازی رو پیدا می‌کرد. اونایی که روز اختشاش بودن، حتماً جاناتان رو بین معترضا دیده بودن. اولین شاهد پسر نابینایی بود که تازه از بیمارستان مرخص شده بود. چشماش در اثر تیراندازی پلیس کور شده بود. قبل شلیک، جاناتان و چند تا جوان دیگر رو داخل ماشین پلیس دیده بود. گردون با تمام شاهدا صحبت کرد. گفته که شاهدا با هم فرق میکرد. از قرار معلوم تعدادی رو همون شب زندان کرده بودن. بعضیا رو به شهرهای دیگه فرستادن. بعضیام به دادگاه احضار کردن. پیدا کردن رد جاناتان بین معترضا خیلی کار سختی بود. فقط یه نتیجه قطعی وجود داشت. جاناتان تو اختشاشات کشته نشده بود. گردون با عشق و نفرت همه مدارک رو جمع میکرد. نمیدونست میخواد باشون چی کار کنه. امیلی همیشه درباره مدارک سوال پیچش میکرد. گردونم از جواب تفره میرفت. جمع‌آوری مدارک و شواهد حقیقتاً زندگی گردون به خطر انداخته بود. دسامبر پلیس گروهی از زندانیا رو آزاد کرد. جوانایی که منتظر حکم دادگاه بودن. بینشون ولینگتون همبندی جاناتانم بود. با اینکه بعد مدتی بندشون رو عوض کرده بودن
اما با هم بازجویی می شدن. ولینگتون می گفت بازپرس ها می خواستن ثابت کنن سردسته اختشاشات اخیر بودن. با کنگره ملی آفریقا تبانی کردن و از خارج پول گرفتن. ولینگتون اول دودل بود که برای گوردون حرف بزنه یا نه، اما دست آخر دلشو به دریا زد و گفت وقتی با جانتان حرف می زدم مدام دوروبرشو نگاه می کرد، انگار می ترسید کسی بهش حمله کنه. خیلی وقت بود بهش غذا نداده بودن، کم مونده بود از گشنگی تلف شه. یه مدت که گذشت کم کم رفتارش عادی شد، دیگه از چیزی نمی ترسید. ولینگتون اتفاقات زندانو برای گوردون تعریف کرد. گوردون حرفاشو به ترتیب شماره یادداشت میکرد. 1. روز دوم زندان لختشون کردن. 2. روزی که از شهر خارج شدن مجبورشون کردن از زیر سیم خاردارا سینه خیز برن. بعد پلیسای سیاه پوست با شلاق به جونشون افتادن. 3. ولینگتون و جاناتانو 24 ساعت بازجویی کردن. ساعتها روی بلوکای بتونی با فاصله نگهشون داشتن. 4. یه روز که ولینگتونو تنها توی اتاق بازجویی میکردن، از اتاق کناری صدای مشت و لگد بازجو داد و فریاد جاناتان میومد. با تاریک شدن هوا صداها شدیدتر و خشنتر هم شده بود، اما جاناتان دیگه فریاد نمیکشید. فقط آه و ناله یه ضعیفی به گوش میرسید. یکو همه جا ساکت شد. کسی چند بار جاناتانو صدا زد. روز بعد گفتن جاناتانو بردن بیمارستان. بعدش دیگه کسی درباره جاناتان حرفی نزد. گوردون از ولینگتون خواهش کرد دوباره حرفاشو به وکیل بگه. گفته های پرستارم ثبت شده بود، اما مستخدم دفتر مرکزی پلیس ترسیده بود. قبول نکرد اظهاراتشو جایی ثبت کنه. گوردون کم کم میفهمید چه بلایی سر پسرش اومده. دلش میخواست قبر پسرشو پیدا کنه و جنازه‌شو از خاک بیرون بکشه. دوست داشت مراسم تشییع خوبی براش برگزار کنه. بعدم با دستای خودش تو شهر به خاک بسپره، اما اینطوری نشد. روز بعد از اظهارات ولینگتون و پرستار، پلیس گوردون رو دستگیر کرد. همه مدارک و شواهدم ناپدید شد. امیلی فقط به بن اعتماد داشت. با اسنلی و مدرسه بن رفت تا ازش کمک